ما در پاراشای هفته بحث یوسف را داشتیم و اینکه یوسف برادرها را بخشید، یعنی حتی بعد از اینکه یعقوب آوینو از دنیا رفت شباتیم خیلی ترسیدن، اومدن کسی را فرستادن نزد یوسف، گفتن پدرت یعقوب اینجوری گفت، آنا سانال لطفاً خواهشن ببخش اون تقصیری ها که برادرانت کردن. و یوسف در جواب میده، میگه که حتخت الوهیم آنی، آیا من جای خدا، اتم خشفتم علی را الوهیم خشواه لتوبا، یعنی شما به بدی فکر کردید در مورد من، خداوند به خوبی اون را تبدیل کرد، خداوند به خوبی فکر کرد. چند تا سوال، یکی این که خب کاری که یوسف کرد یه کار خیلی عظیمی بود، یعنی شما حساب بکنید یه آدمی بیاد، یه چند نفر بیان شما رو بخوام بکشن، بعد تو چاه بندازن، بعد به غلامی بفروشنتون، از خانوادهتون دور بشید و بعدم برید یه جایی که اونجا هم زجر بکشید، 12 سال توی زندان باشید، تو سیاهچال باشید و همه این سختی ها، چطوری یوسف این قدرت رو داشت که برادرها رو بخشید خب و بدی نسبت بهشون نکرد؟ یکی دیگه این که یه سوال دیگه، تورا دستور میده به ما، به همه ما، میگه که لو تیغوم و لو تیتور، یعنی انتقام نگیر و کینه‌توزی نکن. چطوری آدم میتونه احساساتش رو کنترل کنه؟ ببینید اصلا تو ذات و وجود ماست این بحث که اگر کسی به ما بدی کرد بخوایم بعداً تلافی بکنیم، مقابله به مثل بکنیم، هر فرصتی که داشته باشیم، یعنی تو ذهنمونه کینش رو داریم تا اینکه یه فرصتی بتونیم اون رو مقابله به مثل بکنیم و تلافی بکنیم. چطوری تورا میاد در مورد یه چیزی که ارتباط داره با احساسات ما دستور میده این رو، این و چطوری آدم میتونه به همچین درجه‌ای برسه که این را اجرا بکنه؟ چجوری میتونیم رو خودمون کار بکنیم؟ یعنی سوال اینجاست که ببینید در مورد فرامینی که با احساس ارتباط داره، اینجوری نیستش که آدم بتونه همینجوری با خوندن تورا مثلا اون دستور رو میخونه احساسش رو یه دفعه بچرخونه، باید به شکلی بر خودش کار بکنه تا بتونه به این درجه برسه. فرمولش چیه؟ به چه شکل باید انجام بده؟ قبلش یه چیز جالبی بگم بهتون. من یه هفته پیش یه مقاله روانشناسی میخوندم، اومده بود و تحقیق کرده بودن در مورد این که چرا خیلی وقتا به کسی که بی احترامی میکنن این بی احترامیه انقدر براش گرون تمام میشه. یعنی بعضی وقتا ممکنه شما به مثلا یکی به شما بی احترامی میکنه، یا فرض کنه یه ناسزایی میگه، یه فوشی میگه، یه حرف زشتی میزنه به شما، خیلی دردناکه برای آدم،
به خاطر قبول،
در صورتی که اصلا این فوشه یا این ناسزایه یا این حرف زشته اصلا تأثیری رو شما ظاهرا نباید بذاره. حالا یکی فیزیکی یکی دیگه رو میزنه، خب این مشخصه، دردش میاد، اذیت میشه، زخمی میشه، ولی وقتی مثلا شما دارید تو خیابون راه میرید، مثلا رانندگی میکنید، یکی مثلا سرش رو میاره بیرون یه فوشی میده، خب این اصلا چرا باید شما رو، بعضی وقتا این ممکنه تا آخر شب هم اعصابتون رو خرد کنه، چرا باید این تأثیر رو بذاره؟ اومده بودن روانشناسا یه کار جالبی کرده بودن، اومده بودن یکی از دانشگاه تو اروپا اسکن مغز گرفته بودن، در حینی که یکی ها دارن کتک میزنن یا در حینی که به یکی دارن بی احترامی میکنن. خب دیده بودن وقتی به یکی دارن بی احترامی میکنن، مثلا ناسزا میگن، اون فعالیت مغزی اون جاهایی که مغز حساس میشه نسبت بهش و فعالیت میکنه برابره با این که وقتی که یه سیلی دارن میخوابونن تو گوشه یکی، این دارن کتکش میزنن. چرا؟ بعد اومده بودن اینا تجزیه تحلیل کرده بودن، یه روانشناس یه مقاله قشنگی نوشته بود، نوشته بود که به خاطر اینکه ما چرا اینقدر نسبت به حساسیم، نسبت به بی احترامی یا نسبت به حرف بدی که بهمون زده میشه؟ نه به خاطر اینکه ما آدم‌ها جوری تنظیم شدیم برای بقا، برای زنده موندن. خب یعنی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که زنده بمونیم و بقا داشته باشیم، خودمون و همینطور این زندگیمون رو به نسل‌های آینده انتقال بدیم، یعنی تولید مثل بکنیم. در مورد همه، تقریبا همه موجودات زنده اینه. حالا در مورد آدما این حس پیشرفته ترم شده، چون آدما خیلی زندگی اجتماعی قوی دارن، عقل بیشتری دارن، قدرت ذهنی بیشتری دارن. خب ما در نتیجه خیلی از کارهایی که داریم در زندگی میکنیم، حتی اونایی که ناخودآگاهه، به خاطر تضمین بقامونه. خب و ما آدما به خاطر اینکه آدم زندگی اجتماعی داریم، خیلی بیشتر از اکثر موجودات زنده، ما یاد گرفتیم که بقا وابسته است به اون مقام اجتماعی یا جایگاهی که توی جامعه داریم. بنابراین وقتی که کسی به ما بی احترامی میکنه تو جامعه یا جلو مردم یا ناسزا میگه، خیلی وقتا این خود به خود دردش برابر با مثلا یه کتک خوردن. چرا؟ چون ما حس میکنیم که اینجوری اون بقامون که وابسته است به جایگاه اجتماعیمون در جامعه به خطر افتاده. یعنی مغز خود به خود، نه این که این چیز خودآگاه نیست، به صورت ناخودآگاه مغز اینو اینجوری تحلیل میکنه. یعنی اون عملی که اون شخص انجام داده، اون به عنوان یه دشمن شناخته میشه که اومده و بقای ما رو و زنده موندن ما رو به شکلی تهدید کرده و به خطر انداخته. به خاطر همین این برامون دردناکه و خیلی وقتا دردش حتی از کتک هم بیشتره. چرا؟ یعنی خیلی جالبه، یکی که مثلا یکی دیگه رو بزنه ممکنه فردا یادش بره و بخششش آسان‌تره تا کسی که به شما به خصوص توی جمع، به خصوص جلوی افراد دیگه بی احترامی کرده یا ناسزا گفته، که اون معمولا یادتون نمیره. خب و خیلی سخته که کینش رو از دل بیرون کنید و معمولا به دنبال انتقامید، چون اون زدنه مغز ما خطر کمتری میبینه نسبت بهش احساس میکنه، که اون خیلی محدود برای همون تایم احساس کرده، تا این که یکی بیاد و اون سیستم اجتماعی شما را، اون درجه اجتماعی شما را به خطر بندازه، که مغز اینا یه تهدید طولانی مدت میبینه، یعنی فقط محدود به یه تایم کوچیک نمیبینه و واقعا هم همینطور میتونه باشه، یه تهدید بلند مدته. به خاطر همین این دردش خیلی بیشتره و بلند مدته، فراموش کردنی سخته. این از نظر این یه تحقیقی جدیدن کردن، این خیلی تحلیل جالبی بود. خب حالا این تحلیله رو وقتی من خوندم، بذارید یه سوال دیگه هم مطرح بکنم و بعد همه سوالات با هم جواب بدیم. من میشه یه سوالی داشتم در گمارای شبات، حتما اینو خوندید. در مسخ شبات خخامین میفرمایند که هنه الوین و اینام الوین شمعیم خرپاتان و اینام مشیوین علیه مکاتو عمر و او هوای کسی تشمش بیگوراتو. یعنی کسایی که بهشون توهین میکنن، بی احترامی میکنن، ولی اونها به دیگران توهین نمیکنن در جواب، بی احترامی نمیکنن، جواب نمیدن. شومیم خرفاتان، خاری و خفتشون رو میشنون و اینا مشیوین و جواب نمیدن. در مورد اونها گفته شده، پاسخ میفرماید و دوستداران من، خدا میفرماید، میگه و دوستداران من کسه تشمش بیگوراتو، مثل زمانی، مثل خورشید خواهند بود که طلوع میکنن در اوج جبروت. خب سوالی که اینجا مطرح اینه که اولا اصلا حالا همون سوالاتی که پرسیدیم، چطوری آدم میتونه یه چیز ناخودآگاهه، چجوری آدم میتونه همچین درجهی پیدا کنه، بعدم چرا کسی که بهش بی احترام میکنن جواب نده اینقدر درجه پیدا میکنه؟ خب جواب بده، چه عیبی داره؟ یکی بهت بی احترامی کرده، ناسزا گفت، خب تو هم بگو ناسزا بگو. چه دلیلی داره که در مورد اینا هشم میگه که اینقدر درجه دارن و چیز دیگه این که چرا تشکیل شدن به، میگه کسه تشمش بیگوراتو، مثل طلوع آفتاب در اوج جبروتش. خب فهمیدید این سوالات ها؟ خب خب یه چیز اینه که خب این کنترلش خیلی مشکله، این آدم خیلی عزت نفس داشته که جواب نداده، همه اینا قبول، ولی خب چرا اینقدر درجه پیدا میکنه؟ سخته قبول، ولی چرا اینقدر این موضوع مهمه؟ همه اینا جوابش برمیگرده به یه مسئله. همه اینا حالا با هم کامل میکنه، حالا پازل ها کنار هم بیاید بچینیم. ببینید چه کسی میتونه واقعا ناراحت نشه از توهینی که بهش میکنن و جواب نده؟ این وقتیه که اون آدم بدونه که این توهینی که داره این شخص بهش میکنه، حتی تو جمع، حتی توی یه چیز بهش بد و بیرا میگه، ناسزا میگه، به خطر اونو نمیندازه. شما وقتی که مطمئن باشید که اون آدم شما را به خطر نمیندازه، یعنی ما بر طبق همون تحقیقه داریم میگیم، اون تحقیقه میگفتش که چرا اینقدر دردناک توهین و ناسزا، دردش حتی از کتک بیشتره، اومدن اسکن مغز رو گرفتن دیدن اینا، به خاطر اینکه ما مغز احساس خطر میکنه، این آدم داره منو توی جامعه به خطر میندازه و بقای منو داره به خطر میندازه، بعدن آدما دیگه منو آدم نمیدونن، بهم پول قرض نمیدن، کمکم نمیکنن، اهمیت بهم نمیدن، حالا بقا از جنبه‌های مختلف، محبت نسبت به من نخواهند داشت. خب ولی وقتی که آدم بدونه که مثلا فرض کنید یه آدم دیوانه بیاد به شما بعد و بیرا بگه جلو همه، اصلا اهمیت نمیدید، چون هیچ کس حرف اونو نمیخونه، یعنی شما احساس خطر نمیکنید، مغز احساس خطر نمیکنه. خب وقتی شما میدونید، به این اعتقاد رسیده باشید که اون چیزی که اون هر آدمی به شما میگه، یا توهینی که میکنه، یا حرف بعدی که جلو همه بهتون بزنه، این عملاً تا وقتی خدا نخواد هیچ تأثیری نداره، یعنی همه چی دست خداست، وقتی اینو واقعا با تمام وجود اعتقاد داشته باشید، یعنی به این رسیده باشید که همه چیز با نظارت جز به جز هشمه و بدون خواست خدا همه آدمای دنیا بیان توهین بکنن، به شما تهمت بزنن، فوش بدن، بد و بیرا بگن، بقای شما به خطر نمیفته، آخرش اون چیزی که خدا بخواده که تضمین بقای شماست. وقتی اینا به این نتیجه شما رسیده باشید و واقعا تو مغزتون به این اعتقاد داشته باشید، آسون میشه چند تا چیز. یکی اینکه جواب اون طرف ها ندید، شما این خرفتان و اینا مشیوین، اون خاری و خفتتون رو بشنوید ولی اصلا مهم نباشه براتون، جواب نمیدید، به خاطر اینکه اصلا اینا در تضاد با بقاتون نمیبینید، در تضاد با آیندتون نمیبینید. خب و به خاطر ما سوال پرسیدیم، گفتیم چرا میگه اوهواف، دوستداران خدا، حالا یکی فوشا جواب نداد، ناسزا جواب نداد، چرا شد دوستدار خدا؟ به خاطر اینکه برای اینکه بتونی این کارو بکنی باید خدا رو دوست داشته باشی و بدونی که هشم دوستت داره. ما چه کسی ها دوست داریم؟ کسی ها دوست داریم که ما رو دوست داره. ما آدم ها کلن آدم ها هممون حس جاه طلبی خودخواهی داریم، یعنی سیستم ما جوری تنظیم شده که بخوایم زنده بمونیم، همون حس بقا. خب به خاطر همین خودخواهیم، کسی یا دوست داریم که ما رو دوست داره، کسی که ما رو دوست نداره معمولا دوستش نداریم. خب کسی که ما رو دوست داره، حالا وقتی که ما خدا رو دوست داشته باشیم، این یعنی میدونیم که اون ما رو دوست داره و کسی هم که ما رو دوست داره نشونش اینه که به فکر ماست، هوامون رو داره، حواسش به ما هست. پس وقتی ما خدا رو دوست داریم میدونیم که هیچ کس، و خدا صاحب تمام قدرت هاست، هیچ کس نمیتونه به ما صدمه بزنه. وقتی شما به این درجه رسیدید چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دیگه جواب حرفای منفی یا ناسزا یا بی احترامی ها نمیدید، چون اصلا لزومی نمیبینید، اصلا کاری نمیتونه، بقای منو به خطر نمیندازه. خب پس این نشون میده اوهواوید، دوستدار هشمید. خب بعد میگه کسه تشمش بیگوراتو، مثل طلوع آفتاب در جبروتش، یعنی همونطور که آفتاب و خورشید ما نمیتونیم کاری براش بکنیم، جلوی نورش رو بگیریم یا از بینش ببریم، همینطور این آدم هم هشم میگه من هواش رو دارم، مثل همون کسه تشمش بیگوراتو، اون کسایی که دوست داره منن، من اینها مثل خورشید، مثل آفتابن که با جبروت میتابه، ممکنه آدما بتونن بیان با دستشون یه سایه ایجاد کنن یا یه چیزی سایه، ولی نمیتونن نور خورشیدا بپوشونن، پس بقای این آدم به خطر نمیفته. پس وقتی که ما به این درجه برسیم اینجوریه، فرمولش اینه، اون وقت لوتیقوم و لوتیتور انتقام نگیر و کینه توزی هم نکنم آسون میشه. چرا؟ چون ما انتقام و کینه توزی به همین دلیله، اونم به خاطر همین چیزیه که در مغزمون اتفاق میفته که این آدم رو تهدید برای بقای خودمون میبینیم، ولی وقتی بدونیم از طرف هشمه اون آدم رو تهدید برای بقامون نمیدونیم. حالا یوسف به خاطر همین، یوسف چجوری موفق شد که این کارو بکنه؟ تو صحبتاش داره میگه، میگه اتم خشفت ماله را الوهیم خشواه لتوا، شما فکر بد برای من کردید، نقشه بد داشتید، ولی خداست که حرف آخر رو میزنه، خدا به خوبی فکر کرده برای من، شما هیچ کاره اید. خب شما هیچ کاره اید، شما، من میدونم که شما این فکراتون و این کاراتون هیچ تأثیری نداشته، همیشه خدا خواسته. خب بعد میگه حتی خط الهیم آنی، من آیا جای خدام؟ جای خدام منظوری نیستش که، بعضی اینا اشتباه میفهمن که من خدا خودش حسابتون رو برسه، نه خصف شالام، راشی میگه، میگه من آیا جای خدام، یعنی آیا جای خدام که بتونم به شما صدمه بزنم؟ من نمیتونم، همونطور که شما همه تون جمع شدید به من صدمه بزنید چون خدا جور دیگه خواست نتونستید، شما هم نترسید، اگر من بخوام به شما صدمه بزنم، من که جای خدا نیستم، الهیم هم یعنی خدای قادر، من نمیتونم به شما هیچ گونه صدمه ای بزنم. خب این پس فهم این پاراشا به این نکته، به همین تحقیق وابسته است. و حالا شما هفتارای این پاراشا رو هم بخونید، خیلی جالبه. هفتارای این پاراشا یه ارتباطش اینه که فوت داویده، مثل فوت یعقوب آوینو که وصیت میکنه به پسراش، داوید هم وصیت میکنه به شلومو، ولی ارتباطای دیگه ای هم داره. ارتباط دیگه‌اش چیه؟ یکی یوآو و یکی شیمی بنگرا. یوآو به داوید بدی نکرده بوده، کسای دیگه رو کشته، اونر بنر رو کشته بوده، اماسا رو کشته بوده، میگه خب این باید مجازات شه، اونا کاری نداره. ولی شیمی بنگرا کسیه که اومده با بی احترامی به داوید، خب در سخت‌ترین شرایطی که داوید بوده، زمانی که افشالوم قیام میکنه تو یروشلایم پایتخت داوید بر علیه داوید، شیمی بنگرا میاد و داوید فرار کرده بوده با یه تعدادی از محدودی از پایتختش فرار کرده، یعنی بدترین لحظه زندگی یه آدم میتونه همین باشه، وقتی که یه شاهی مثلا بر علیهش انقلاب شده داره میره، فرار میکنه، شورش شده داره در میره. خب شیمی بنگرا میاد بهش فوش میده، قلالا نیمرست، خیلی نفرینای خیلی آتشین نثار داوید میکنه، خب که همونجا داوید، که همونجا اون سردارایی که با داوید بودن میگن بذار اینا بکشیمش این سگا، و داوید میگه که نه این کارو نکنید، هشم آمرلو قلده دا. اینجا داوید میگه خدا گفته به اون نفرین کن، یعنی اینه از طرف جانب هشم میبینه. خب ولی با این وجود، خب قول بعدن به شیمی بنگرام وقتی برمیگرده قول میده که من هیچ کاری نمی کنم، ولی با این وجود ما میبینیم که به شلومو هملخ میگه که تو خاخامی و ببین بعد از فوت من، من به این قول دادم که هیچ کاریش نکنم، ولی بعد فوت من نذار این سر سالم به گور ببره، یعنی از بینش ببر، که شلومو هملخ این کارو میکنه. خب اینی که داوید جوابشو نمیده رو ما فهمیدیم، چرا؟ چون اینا رو همون فرمولیه که گفتیم، وقتی شما از طرف از جانب خدا یه چیزی یا بدونید، حتی اون اتفاقات کامل به نظارت خدا اعتقاد داشته باشید، دیگه کسی که بهتون توهین میکنه نمیخواید جوابشو بدید. ولی به این حد که رسیده داوید عمله، پس چرا قبل از فوتش میاد وصیت میکنه، میره شلومو میگه اینا نظر سر سالم به سواتوا بره به گور؟ به خاطر اینکه دو قسمت داره، داوید میتونسته سهم خودشا توهین به خودشا ببخشه، این مشکلی نیست، ما آدم ها میتونیم ببخشیم، ولی دو تا چیزه که دیگه دست ما نیست بخششش. یکی کسی که به ملخ توهین میکنه، ملخ شماخل الکبودو این کبودو مخول، یعنی پادشاهی که بر احترامش بخشید، احترامش بخشیده نیست. در نهایت باید مجازات بشه اون کسی که سلطنت اسرائیل و سلطنت یهودا رو داوید رو به چیز گرفت، چون دیگه بحث شخصی نیست. سلطنت شاه برمیگرده به احترام تک تک جامعه اسرائیل، پس باید مجازات بشه. میگه من حالا قول دادم مجازاتش نکنم، ولی در نهایت به خاطر بی احترامی، نه به من، به خاطر بی احترامی به ملوخا، به سلطنت من باید مجازات بشه. یکم کسی که به تلمید خخامین بی احترامی میکنه، خب اون تلمید خخامین میتونه ببخشه، ولی اون کاود توراش، کسی که خیلو لشم میکنه و به کاود تورای یه تلمید خخام بی احترامی میکنه، اون میمونه. یعنی اونا هشم در گمارا میگه، میگه شانه تلمید خاخام در قدوش باروخو تا و بیغاره. یعنی تلمید خاخام و هشم اون احترامشه، به خاطر احترام توراش تویا میکنه، طلب میکنه. یعنی هشم اون شخصیه که این کار کرده مجازات میکنه، حتی اگر اون تلمید خاخام بخشیده باشه، چون دیگه بحث اون کاود اون شخص اون جسم اون تلمید خاخامه نیست، بلکه بحث کاود توراست. مثل اونجایی که بحث کاود ملوخاست، پادشاهیه. این تقریبا یه توضیحیه که این مباحثیه که داشتیم تو پارشای این هفته، بحث یوسف و موضوعات هفته را خیلی برای ما روشن میکنه. ربی خنانیا به نقشه و مراسه خودش بارخول زکوت اسرائیل.